درس ششم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در بحث قبلی رسیدیم اینجا که بعد از بیان مترادفات بنا شد متعرض اون عناوینی بشیم که ملازمه دائمی یا اتفاقی دارن، اما اینو بگذاریم در بحث متعلق که الان میخوام مطرح کنم مناسب تره اونجا مطرح کنم این را. ما تا اینجا هر چی گفتیم مربوط به موضوع بود، یعنی اون قضیه ما ای گفتن واجب از حفظ نظام یا حرام از اختلال به نظام، این یک حکمی داشت مثل وجوب یا حرمت، و یک متعلقی داشت مثل حفظ یا اخلال، و یک متعلق المتعلقی داشتیم که نظام بود. از این متعلق المتعلق تعبیر و موضوع می کردیم. اون چه بحث کردیم در دایره نظام بود، مفهوم نظام که موضوع ما بود. موضوع به دو معنا میاد، یا به معنای متعلق المتعلق یا به معنای مکلف. اینجا با معنای متعلق المتعلق کار داشتیم، با خود نظام، محدودش، اصطلاحاتش، این طور بحث کردیم. الان میخوایم منتقل بشیم به خود متعلق، که آیا متعلق ما چیه در این قضیه؟ حفظ، اخلال، هر دو به فرقی هست در اینجا؟ اینا صدق اینا به چیه؟ صدق مثلا فرض کنید که حفظ به چیه؟ حفظ نظام. صدق اخلال به نظام به چیه؟ ما نظام رو فهمیدیم معنیش یعنی چه، اما حفظش به چیه؟ اخلالش به چیه؟ اینا یه مباحث که الان باید مترتب بر همین متعلق هم متعلق مشخص بشه معناش چیه، حدود و ثغورش چیه. بعضی از بزرگان آمدن تعبیر کردن به حفظ، حفظ نظام، متعلق را حفظ گرفتن. البته تعبیرهای مترادفی هم دارن، مثلا در بعض عبارات وارد شده احتفاظ یا حفظ یا بقاء النظام. این سه تعبیر، حفظ نظام، بقاء نظام، احتفاظ به نظام، اینا یک چیزن. هر سه تعبیر در بیان آقای گلپایگانی رضوان الله علیه اونجا آمده بود، اون صفحه‌ای که ما قبلا از آقای گلپایگانی خوندیم بیان ایشون را. الان دوباره من عبارت رو بخونم. ببینید ایشون داشت که به نو لا شک فی انه لا بد من الاحتفاظ على نظام امور الامه. احتفاظ اول میفرماید، على الاحتفاظ، من الاحتفاظ على نظام امور الامه، من الاحتفاظ. بعد در دو سه خط بعدی فرموده که الا ان الله تعالی قد قرر طرقا و مناهج لحفظ النظام. به جای احتفاظ تعبیر به حفظ کرده، و صیانته، حفظ النظام و صیانته که مترادفن. در آخر همین صفحه فرموده که فالعقل مستقل به قبح الاخلال فی النظام و منعه، یعنی منع الاخلال فی النظام، و لزوم حفظه و بقائه، یعنی لزوم بقاء نظام. اینجا تعبیر به بقاء نظام کرده. هر سه تعبیر، احتفاظ، حفظ و بقاء نظام، در عبارت این بزرگوار آمده تو همون آدرسی که قبلا دادم، الدر المندود فی احکام الحدود، جلد 2 صفحه 154. بعضی دیگر لفظ مترادف دیگه آوردن، مثلا تعبیر کردن به حصول نظام، مرحوم مامقانی هاشم محمد حسن، بله هاشم محمد حسن مامقانی اینطور تعبیر میکنه، شما همونجا اگه ملاحظه کنید عبارت ایشون را که قبلا شاید خونده بودم براتون، عبارت این بزرگ آقا را اینطوری داشت، بله فرمودن که نعم لو کان المطلوب من العینی، یعنی واجب عینی، دفع الضروره او حصول النظام فلا بأس بأخذ الاجرة علیه و لا لختلن النظام. این حصول النظام تعبیر میکنه، این در غایت الاماله که شرح مکاسب ایشونه، غایت الامال فی شرح المکاسب جلد یک صفحه 136. در بعضی عبارات هم اینطور آرته، لزوم القیام به ما یحفظ به النظام، لزوم القیام به ما یحفظ به النظام، این عبارت میرزای نائینی رضوان الله علیه به این شکل بود که شاید قبلا خونده بودم عبارت شو، از این جهت الان داریمش نگاه میکنیم، فرموده بودن که فاذا تعذر الرجوع الی، یعنی فقیه، فی الامور التي يتوقف حفظ النظام عليها، اینطور این عبارت رو پیدا کنم، بله بله اجازه فرمایید تو همین تیکه بود، بله مکاسب، بله لزوم القیام همینه، فاذا تعذر الرجوع الی، یعنی فقیه، فالامور التي يتوقف حفظ النظام عليها فلا شبهه في سقوط اعتبار مباشرتی، اگه فقیه نبود یا دسترسی بهش نبود دیگه مباشرت او ساقط میشه، از اعتبار مباشرت او لازم نیست، او اذنه، این دیگه لازم نیست از او اذن بگیریم، لاستقلال العقل، چون خود عقل مستقله، بلزوم القیام بما یحفظ به النظام، اینجا بما یحفظ به النظام داره حفظ النظام، این تعبیرش حصول النظام را گفتم مال مامقانیه، اینم که تعبیر کرده لزوم القیام بما یحفظ به النظام، این تعبیر میرزای نائینیه در منیت الطالب جلد یک صفحه 329، لزوم القیام به ما یحفظ به النظام جلد یک صفحه 329. اینا کسانی هن که بحث را بردن رو حفظ، متعلق را حفظ گرفتن، موضوع همون نظامه فرقی نمی کنه، اما متعلق را حفظ گرفتن، اینی طوری گفتن تعبیراتشون. الان اگه بخواییم واضح‌تر عبارات بعضی‌ها رو من نقل کنم، چون تعبیرات مختلف بود، فقط به این اشاره کردم، احتفاظ و حفظ و بقاء نظام و حصول نظام و لزوم قیام به ما یحفظ به نظام و اینا، همه دائر مدار حفظ صحبت کردن. به هر حال کسانی که آمدن حفظ را مطرح کردن و گفتن اونی که موضوعیت داره حفظ، نه اخلال، اخلال ملاک نی، حفظ مهمه، اینا را میتونیم الان به این شکل کلمات اینا را بعضی را اشاره کنم. الان اینه که گفتم فقط مربوط به این بود که این الفاظ مترادفند. اما کسانی که آمدن حفظ را مطرح کردن، یکیش آقای خویه که موضوعیت را به این داده، فرموده که ان الاسلام قد اهتم به حفظ النظام المادی و المعنوی، قبلا خونده بودیم این عبارتو، به حفظ النظام المادی و المعنوی و اجراء الاحکام على مجاریها، گفتم این در موسوعه جلد 41 صفحه 408، جلد 41 صفحه 408. یکیش آقای مکارمه که تعبیرشون در اون بحوت فقهیش اینطوریه، فان حفظ النظام واجب قطعا، بحث آورده رو حفظ نظام، بحوت فقهیه صفحه 505 و صفحه 8ش هم باید باشه، در هر دو این مطلب آمده. یکیش هم آقای منتظریه که داشت و یستفاد و وجوب حفظ النظام مضافا الى کونه ضروریا و بدیهیا من اخبار کثیره، و یستفاد وجوب حفظ النظام مضافا الى کونه ضروریا و بدیهیا من اخبار کثیره. اینم در نظام الحکم فی الاسلامش، کتاب نظام الحکم فی الاسلام صفحه 359 اینطور تعبیر کرده. اینا کسانی هن که موضوعیت به خود حفظ دادن، گفتن ملاک حفظه. در مقابل یه عده از بزرگان آمدن گفتن نه، ملاک اخلاله، اونی که موضوع داره اخلاله به نظامه، و نتیجتا حکمش هم فرق خواهد کرد. یعنی اگر حفظ بگیم میگیم وجوب حفظ، اما اگر بگیم اخلال میشه حرمت اخلال، حکم هم فرق میکنه. اینا که اخلال گفتن، اینا باز عده ای هن. مثلا فرض فرمایید که بله، آقای فاضل لنکرانی اینطوری تعبیر کرده: ان نفس عدم بقاء السوق به عنوانه، خود بقاء سوق، به سوق المسلمین ها به عنوان سوق، ان نفس عدم بقاء سوق به عنوان اینکه سوق مسلمین بخواد نباشه در کار، معاملات به هم بخوره، لا یکون علتا للمن ان ترتیب الاثر علی الید. این علت عدم ترتیب اثر بر ید نمیشه. آخه اون که در ید طرفه هم اماره ملکیت، اماره چیز نمیشه، علی ید نمیخوام بگم، بله خود ید، قاعده ید، نه قاعده علی ید. یه قاعده علی ید داریم مربوط به زمانه، یه قاعده ید دلیل بر ملکیت، دلیل بر طهارت، هر چی گرفتید اونجا. باید که ان نفس عدم بقاء سوق به عنوانه لا یکون علتا للمن ان عدم ترتیب الاثر علی ید، بل العله فی الحقیقه هی اختلال النظام. موضوعیت داره میده به اختلال نظام. فکل ما یوجب اختلال نظام فهو محظور فی الشریعه، یعنی ممنوع. فکل ما یوجب اختلال نظام فهو محظور فی الشریعه. این در تفصیل الشریعه آمده، جلد 4 صفحه 150. خب البته ایشون یه عبارت دیگه هم داره که به نظر بدبین من مثلا اینا متنافی هن. در این جای دیگه اینطور فرموده که ان القدر المسلم، بله ببخشید این عبارتش، بله من بخونم، فرموده که ان القدر المسلم من حفظ النظام الواجب هو حفظه بنحو لا یوجب الهرج والمرج. این عبارت دلالت میکنه برای این قدر متیقن، اینه نمیخواد بگه اختره، مثلا فرض کنید که اختره اونی که موضوعیت داره خود حفظه. القدر المسلم من حفظ النظام الواجب هو حفظه من احب لا یوجب الهرج والمرج، یعنی موضوعیت را به همون اختره نظام میده، اما اختره نظام لازمش این است که یه قدر متیقنی درست بشه که حفظش واجبه. این نه معنیشه که موضوعیت به این داده. حالا ممکنه هم کسی بگه نه، این ایشون هر دو را قبول داره، که جزء دسته سومه که خواهم گفت، هم اخلال را قبول داره حرامه، هم اون واجبه، این هم ممکنه باشه. ولی این عبارت میسازه با اینکه اخلال را فقط موضوعیتش بده، و اینه بگه قدر متیقن از حرمت اخلال همین اینیست که حفظ بخواد موجب بشه، مثلا منجر بشه به عدم حفظش، منجر بشه به هرج و مرج اینها، من حفظ النظام الواجب و حفظ من احمل لا یجب الهرج و المرج. باز خود اختلال نظام چیزها مسلم اشکال داره، اما قدر مسلم از حفظ نظام واجب ولو تعبیر واجب کرده، این وجوبش مثلا بگیم مجازی، اصلش اونه، ممکنم هر دو رو بخواد بگه. این در کتاب اجاره آمده از تفسیر شریعه صفحه 500 و این 27 مثل که الان یا 17 یا 27 تردید من، باید مراجعه کنیم، بعد نوشتم درست واضح نیست، احتمال میدم 27 باشه. بله خب، یکی دیگه از کسانی که آمده موضوعیت را به خود اختلال داده، گفته اختلال موضوعیت داره، آغازی ها عراقیه، رضوان الله علیه. ایشون فرموده لأن عدمه، یعنی عدم التحاکم، این که نریم سراغ قاضی و حکم را دعوا را پیش اون نبریم تا او حکم کنه، لأن عدمه یعنی عدم تحاکم، یستلزم الحرج او الضرر المنفیین، شعر نف کردن ضرر و حرج را، و کذا اختلال النظام المنفی عقلا و شرعا، و کذا اختلال النظام المنفی عقلا و شرعا. نم فرمایش ایشونه که آمده اینطور فرموده، اینم که روشنه. خب این عبارت که البته ادامه داره خاصیل در همین کتاب القضاست، از همون شرحش، شرحی که شون داره بر تبصره، کتاب القضاش صفحه 188 اونجا آمده این عبارت. خب عده ای از بزرگان هم هر دو رو گفتن، یعنی هم موضوعیت به اختلال دادن و هم به حفظ. همین عبارت آقای گلپایگان که الان خوندیم این هر دو رو داشت، یعنی اگه صدرش حفظ و احتفاظ و اینا رو داشت، گفتم در زیلش آخرین عبارتش در همون صفحه اینطوری داشت: مثل حفظ النظام الضروری الذي يكون تركه موجبا لاختلال النظام الاجتماعي او الفساد الكبير. تو همون صفحه ای که الان عرض کردم این مطلب را، بله نه این عبارت اجازه بدید عبارت گلپایی نبید، این که گفتم این عبارت گلپایی اول بخونم و بعدم بهشون برسیم. صدر عبارتش فرمود من الاحتفاظ على نظام امور الامه، وسطش هم فرمود لحفظ النظام و صيانته، آخرش فرمود فالعقل مستقل بقبح الاخلال في النظام، اخلال نظام رو مطرح کرده، و منع اخلال و لزوم حفظی و بقائه، بقاء نظام رو اینجا ضروریم. اینم قبح الاخلال في النظام، هر دو رو مطرح کرده، یعنی هر دو رو قبول داره. یکی از کسانی که هر دو رو متعرض شده و قول پایگانیه، یکی از اونها آشما تقی شیرازیه، فرموده و ثابت و بالاجماع و سیره هو الصنایع المتوقف علیها حفظ النظام النوعی، کارهایی که حفظ نظام بر آنها متوقفه، حفظ النظام النوعی اذ من الواضح ان النظام النوعی لا یختل بموت شخص او اشخاص. بحث اختلال رو دنبالش مطرح کرده، اینو میخواد بفهمه سراغ اختلال رفته. اینه در همون حاشیه مکاسبش جلد یک صفحه 154 بود گفتیم، اونجا مطرح کرده. الان دیگرانم دارن مثل مرحوم مامقانی، باز هر دور آمده من. بله ببخشید مرحوم، ببینم کی بود الان، این که الان عبارتش خوندم، الحاکم اقبل اسلامی آقای خلخالی، اسد مهدی خلخالی، اونجا فرموده بود که مثل حفظ النظام الضروری الذي يكون تركه موجبا لاختلال النظام الاجتماعي، هر دو مطرح کردن، حفظ نظام ضروری، اختلال نظام اجتماعی، هر دو رو آورده و هر دو رو قبول داره. پس بعضی هم متعرض هر دو شدن. البته کدوم قول از اینها درسته، آیا اونی که میگه حفظ یا اونی که میگه اختلال یا اونی که هر دو رو میگه، این تابع ادله ایست که ما اختیار میکنیم و اینه در بحث ادله بعدن مطرح خواهم کرد. الان فقط همینقدر داشته باشید که متعلق ما چیه. متعلق میتونه حفظ باشه، میتونه اخلال باشه، میتونه هر دو باشه طبق اقوال مختلف، اما کدوم درسته اینه من اونجا مطرح خواهم کرد. وقتی ادله رو آوردیم ببینیم مقتضای ادله چقدره. الان نمیتونیم بگیم، الان ادله رو بحث نکردیم منو. خب اینه داشته باشید. فقط اینجا مطلب مهمی که هست اینه که حفظ نظام با چی درست میشه؟ از نظر عرفی اصلا حفظ نظام به چیه؟ اگه از عرفی بپرسی از ما خواستن حفظ نظام را، حفظ نظام به چیه؟ یا اگه گفتن اخلال به نظام، اخلال به نظام به چی محقق میشه؟ به یه سری اموری دیگه. خود نظام را فهمیدیم یعنی چیه، اون معنای مصطلحش را، اون معنای اصطلاح دوم را که گفتم معنی اصطلاحیش و نظام اجتماعی را به همون شکلی معنا کردم، یه بحث خود نظام معناش چیه اینو معنا کردیم، یک حفظ نظام به چیه، اخلال به نظام به چیه، اینو میخوایم بفهمیم. آقایون فقها وقتی میخوان اینو مطرح کنن، حفظ نظام را یا اخلال به نظام را، یه تعبیراتی میارن کنارش که نشون میده اخلال به نظام به ایناست، به اخلال به این اموره، و حفظ نظام به حفظ این اموره. همین آقایون گاهی تعبیر کردن به حفظ نظام، دنبالش مثلا عطف کردن بر او حفظ حقوق را، حقوق افراد را، این باید حفظ بشه. یعنی اینطور دیدن اگر حقوق افراد مراعات نشه منجر میشه به مختل شدن نظام، این میشه سببیت داره، مقدمیت داره برای، الان تعبیر مقدمیت من دارم میگم ها، که بعداً همین هم باید بحث بشه، این جنبه یه چیزی شبیه مقدمیت و سببیته که اگه بخواد نظام محفوظ باشه به مراعات حقوق مردمه، به حفظ حقوق مردمه، به اینه. اینه کسی که آمده اینه مطرح کرده، مثلا این تعبیر را داشت حقوق، خود آقای هاشمی شارودیه در اون موسوعی که الان داره، موسوعت الفقه الاسلامی لمذاهب اهل البیت، ایشون آمده این مطلب را اینطوری مطرح کرده، عبارت چه میخونم که ببینید، فرموده و من اهم الامور الضروریه للبشر، از مهمترین امور ضروری برای بشر، وجود و نظام الاجتماعی، یه نظام اجتماعی میخواییم، وجود و نظام الاجتماعی، به همون معنی که گفتم آقا، و عطف کرده بر او و دوله الحافظ الحقوق، لحقوق المجتمع، و دوله الحافظ لحقوق المجتمع، دولتی که حفظ کنه حقوق مجتمع را، حقوق افراد را، یعنی چی دولتی. این نسبت این دولت با نظام را من قبلا بیان کردم، اون نظام اجتماعی اگه بخواد اون پیوند حاصل بین افراد برقرار بمونه، به همون هدفی حرکت کنه که میخواد و به شکلی که دغدغه ها را مرتفع کنه از جهت امنیتی، از جهت اقتصادی، از این جهات، این محفوظ باشه به این شکل، این حفظش به این است که حکومتی داشته باشیم، دولتی داشته باشیم، دستگاه قضایی هم داشته باشیم، دستگاه قضا رفع خصومت بکنه، نه دستگاه قضای خالی. مسلماً مشاجراتی خواهد شد بین افراد در اجتماع، مسلماً نزاعها و درگیری هایی درست میشه، این باید بتونه حل کنه این مسائل را. این تا اینجا اینا لازمه. خب الان بحثمون تامینه. ببینید ایشون اگر میگه حقوق دولت میخواد، دولت با همه شئوناتش، گفتیم دستگاه قضا، قوه مجریه، قوه مقننه، و این دستگاه قضا قاضی میخواد، قانون میخواد، مجریه، این درست باید قوانین را پیاده کنه نسبت به افراد و احقاق حقوق میکنه، رضا تعبیر میکنن و دولت الحافظ لحقوق المجتمع. بعد فرموده و من اهم وظائف الدوله خصوصا الصالحه اللائقه، اون دولتی که صلاحیت داره، لیاقت داره، الحافظ لحقوق الامه، تکرار میکنن الحافظ لحقوق الامه، الاخذ بيدها، المدافع عن منافعها و مصالحها، دولتی که دفاع کنه از منافع امت و مصالح امت. و این یکی از وظایفش چیه؟ حفظ الامر الناس، امنیت مردم رو باید تأمین کنه. هم که گفتم این یک نظاماتی داشتیم، یکیش نظام امنیتی بود که اون تقنینات بود، یکی وظیفه خود دولته که اون تقنینات رو اجرا کنه، اون قوانین را، و رفع خصومت کنه و حفظ کنه مصالح مردم را. این الان اشاره به این میکنه، حفظ الامن الناس و حیث یقوم به سببی کیان المجتمع، ایشون میفرماید به حیث یقوم به سببی، به سبب حفظ این امنیت اون اجتماع بپا میشه، کیان اجتماع بپا میشه، و تتحقق التنمیه، وقت لازمش دیگه رشد فرهنگی، رشد اقتصادی و غیر اینها درست خواهد شد، و تتحقق التنمیه یعنی رشد الثقافیه و فرهنگی و اقتصادی و غیرها. این آقای هاشمی در همین جلد 17 این موسوعه فقه الاسلامیش، جلد 17 صفحه 281 مطرح کرده، دو بار تکرار کرده الحافظ لحقوق المجتمع، الحافظ لحقوق الامه، دو تعبیر داشت، اشاره به همین حقوقه. پس این خارج از نظام نیست، اون نظامی که ما درست کردیم به اون معنا وقتی به پا میشه که حفظ حقوق بشه، دستگاه قضا باشه و این متولی این امر شه و رفع خصومت بکنه. الان بعضی ها تعبیرهای دیگه اینجا دارن، مثلا گفتن انتصافا للمظلوم من ظالمه، این حفظ نظام به یکیش اینه، انتصافا للمظلوم من ظالمه، حق مظلوم رو از ظالم بگیره. این تعبیرم یا بله یا بله، حسم المخاصمه، بعضی گفتم حسم نزاع کنه، حسم المخاصمه و المنازعه بین الناس، این تعبیرم هست. مثلا شما در میرین هر تعبیر را، این تعبیری در کلمات این بزرگان بوده، ببینید مثلا در همینجا بله فرمودن که عبارت رو پیدا کنم، فرمودن تعبیر صفحه 9 رو من ببینم، حفظن نظام بله، این تعبیر رو هم گاهی وقتا من یادداشت میکنم کلمات رو دقیق که معطل نشیم، اما باز میبینید که دستم آدرس درست در میره، درست نوشته میشه. به هر حال این عبارت چه میتونید پیدا کنید، شبیه همین انتصاب هم، حسم المخاصمه و المنازعه بین الناس، این تعبیرم آماده بود، حسم المخاصمه و المنازعه بین الناس، ولی عبارت رو پیدا نمی کنم. تو همین کلمات این آقایم بودون اگه سرچ کنید بهش میرسید، این همین تعبیراتی که من گفتم. بله به هر حال اینجور تعبیراتی، یا مثلا بعضی ها باز مترادف این را ورده بودن، گفتن دفعن لتقادف بین الانام، دفعن برای که جلوگیری کنن از تقادف، نظام به این درست میشه که کسی دیگری را نسبت زنا بهش نده، بگی بلد و زنا بلد و چی، دفعن برای که جلوگیری بشه از تقادف، از قصف هم دیگه بین مردم، قصف مردم نسبت هم دیگه، این تعبیرم باز آمده بود، دفعن لتقادف بین الانام، این مهذب الاحکام آقای سبزواری دارد که به این شکل فرموده، نعم للحاکم التعذیر بما یراه حفظن للنظام و دفعن لتقادف بین الانام و ما لا یرتضیه الملک العلام، به شکلی که خداوند متعال راضی به اون نیست. این در مهذب الاحکام جلد 28 صفحه 10 این تعبیر رو کرده که مرادف با همون تعابیره، یا مثلا تعبیر کرده و عدم التهجم على حد کمال الانام، عدم التهجم، تجاوز نکنه، تهجم نکنه بر حد کردن اموال مردم، یعنی از بین ببره اموال مردم را. این باز خود ایشون این تعبیر رو داره، فرموده که فلا یکون بله ولا ينافي ذلك ضمانه للعوض حفظا للنظام، در همون مستری که قبل نخونده بودیم، میره سرقت میکنه تا شکمش سیر کنه و جایز این کارش، ولی منافات نداره که ضامن باشه و بعدا پول اون چرا که خورده بده، ولا ينافي ذلك ضمانه للعوض حفظا للنظام و عدم تهجم على حد کمال الانام، مال دیگر رو بخواد از بین بره. اینم در جلد 21 صفحه 366، جلد 21 صفحه 366 مطرح کردم. یا مثلا گفتن بله حفظن للنظام گاهی وقتا فی رفع خصومات بله انام، حفظن للنظام به جای عدم تهجم، این دفعه اینطوری بردن فی رفع خصومات الانام،
این تعبیرم باز وارد شده، شاید هم از همین بزرگوار باشه. ببینم کی این را گفته. حفظن نظام. بله بله، این عبارت هم باز از همین جلد 27 صفحه 82 فرموده که و یجوز اختلاف الاحکام الظاهریه مع الاحکام الواقعیه حفظن للنظام فی رفع خصومات الانام. این هم تعبیر دیگه از همین بزرگوار ماده الاحکام. این تعابیری که گفتم همه عطف شدن و میخوان بگن بر همین حفظ نظام و اشعار به این دارن که حفظ نظام به این اموره. میدم چوره. یا مثلا در بعضی تعبیرات آمده بله التیسیر علی الانام و التسهیل علیهم، به جهتی که آسون کنن کار را بر مردم و تسهیل کنن. تیسیر و تسهیل عطفش تفسیریه. التیسیر علی الانام و التسهیل علیهم، اینم باز شاید از همین تعبیرش از همین بزرگوار باشه. التیسیر علی الانام، ببینیم این مطلب را کی گفته این مطلب را. بله التیسیر علی الانام و التسهیل. بله عبارت را، عبارت تیسیر را باز ایشون ظاهران در همین مطلب داره. ببینم عبارت ایشون را، التیسیر علی الانام و التسهیل علیهم، در همون اول فرموده که این مذهب الاحکام البسایه من سنخ الولایه و الاستنابت بعد الممات قرر الشرع تسهیلا علی الانام و حفظا للنظام. مثلا یه تعبیرش اینه. یا در یه عبارت دیگه دارد حفظا للنظام عن الاختلال. اون عبارت اولش در جلد 22 صفحه 28 بود، اینم جلد 27 صفحه 16. از این قبیل تعبیرات خیلی الان مترادف هم. من اینا رو که ذکر میکنم چون بعدا میخوام از اینا استفاده کنم برسه اوزیق حفظ نظام ها، اینا لازم داریم الان، لذا تأکید دارم اینا رو ذکر میکنم. یا بعضی وقتا آمدن تعبیر کردن حفظ نظام بیچیه مینست که عطف کردن بر نظام که عسر و حرج نوعی نیاره، عسر و حرج نوعی نیاره برای افراد به این شکل. اینو بخواید تا اینجا باشه، تا همون اصل حرج نوعی که انشالله در درس بعدی اون موارد دیگر رمزه کنم، وقت نتیجه بگیریم از اینا، چون نتیجه مهمی میخوایم اینو بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.